بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهتبی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 106. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. بحثمون در حکم سوم بود از احکام شرط فاسد، که بحثتر این بود که اگه شرط فاسدی قبل از عقد ذکر بشه اما در حین عقد ذکری ازش به میون نیاد، آیا اینم باعث فساد عقد میشه بنابر مفسدیت؟ مفسد ندونیم که تو عقدم می اومد که فاسد نمی کردم. اما اگه فاسد بدانیم، شرط فاسد رو مفسد بدانیم، مفسد عقد، حالا قبل از عقد ذکر شده نه در حین عقد، موجب فساد میشه یا نه؟ 3 قول مطرح بود، گفته بودن موجب فساد میشود مطلقا، موجب فساد نمیشود مطلقا، و تفصیل مرحوم شهید ثانی بودش که اگه علم داشته باشند که این تأثیری نداره در شهر، و اینجا عقدشون هم مقید به این قید و به این شرط نشده، لذا موجب فساد نیست. اما اگه جاهل باشن گمان کنن این شرط هم اثر داره، عقدشون هم مقید به این شرط هم میبندن، این واسه فساد میشه. مرحوم شیخ این تفسیر رو نپذیرفتن. چرا؟ چون فرضاً اونجایی هم که علم دارن اینجوری نیست که عقد دیگه مقید به این نتونن بکنن. همه که متشربه و عرضم حضور شما اهل این که مو به مو احکام شرع رعایت بکنن که نیستن، که خودشون ملتزم به این عقده میمونن، میبینن با علم به فساد، ترازشون مقید به این میکنن با علم به فساد، کثیرن اتفاق میفته دیگه. یه مانع تکوینی که نداریم که نتونن عقد مقید به این بکنن، که عرفن میتونن مقید بکنن. گفتیم یه خمر میخرم، خودشون مقید میدونه، پولشو بده، ثمنشو بده، خودشو مقید میبینه، ولی علم داره این شرعاً باطله. پس اینها رو باید از هم تفکیک بکنیم، اینکه عقد میشه مقید کرد به اون یا نه یه بحثیه، اینکه شرعاً اثر داره، ترتب برش، حکم برش متردد میشه یا نه، این بحث دیگه است. تو بحث ما علمم که داشته باشن شرعاً اثر نداره فاسده، باز میتونن عقدشون رو مقید بکنن، همون نکته ای که تو جهل بود تو علمم میتونه بیا واسه بطلان بشه. پس تفسیر ما نمیپذیریم.
اینجا فهم مشکلی که ذکر نکردن دیگه.
آره،
یعنی همه چی مثل باقیه.
آره، فقط ناحیه اینه که هینه عقد ذکر نشده، میخوایم ببینیم اونم واسه افساد عقد میشه یا نه. یه نکته، شهید ثانی یه تفریه بار علم مطرح کرده بودند تو کلام اولشون که فا انکانا یعلمان به ان شرط المتقدم لا حکم لهو فلا اثره و الا اتجه البطلان. تو عبارت دومشون که نفی کرد مرحوم شیخ، نسیانم عطف کردن بهش، نعم لو توهم لزوم ذلک او نسیه ذکره فیه ما ذکره قبله، نسیه، نسیانم عطف کردن، گفتن اگه علم داشته باشن یا ناسی باشن هین عقد میخواستن ذکر بکنن، یادشون رفته ذکر لفظی بکنن. اینجا میشون فرموده بودن که اتجه الفساد، میگیم که عقد فاسد میشه. راجب نسیان از اینجا به بعد بحث امروز ماست. راجب نسیان میخوان صحبت بکنن که آیا اگه نسیان داشته باشن میتونن عقد و مقید بکنن به او یا نه. مرحوم شیخ فرمودن در مورد نسیان ما دو حالتش میکنیم، دو فرض داره. غالبا وقتی شرط رو ذکر لفظش رو نسیان میکنن، اصل شرط هم یادشون رفته، اصلا یادشون نیست موقعی عقد گرفتن که میخواستن همچین شرطی عقد و مبنیان الان اون شرط انشاء بکنن. غالبا اینجوریه، اینجوری که اصل بنا یادشون باشه، فقط ذکر لفظی رو یادشون بره، کم اتفاق میفته. حالا کم و زیادش هم اگه شما خدشداری طور نیست، میگیم این یه مورد که اصل شرط و یادشون رفته موقع انشاء عقد، عقدم مبنی نبوده، با این پر واضحه دیگه، ترازشون مقید نشد پس باطل نیست، خودشون مقید نکردن به اون شرطه پس باطل نیستش. این یه حالت نسیان که میگیم نه اینجا باطل نیست. یه حالتش اینه که نه، عقدو که بستن همینجوری که نادرم گفتیم اتفاق میفته، میخواستن ذکر بکنن اما تا عقد رو انشا کردن میخواستن بگن علا اون شرطه، این لفظشو به کار ببرن، مثلا یه تصادفی شده، چیزی شده، اتفاقی افتاد، دیگه یادشون رفت، حواسشون پرت شد، فقط ذکرشو نکردن، وگرنه عقدم مبنیان علا اون شرطه انشا کردن. اگه این حالت دوم باشه، مرحوم شیخ فرموده این مثل کسی میمونه که عمدن بدون شرط اعتماد کرده بر اون قبلیه، همون حرفی که اونجا زدیم اینجا میاد، شبیه مثلا بحثمون از میشه، اینجا شبیه اون میشه، ولی در صورت اول نسیان میگیم عقد صحیحه بلا اشکاله. این نسیان ها تفصیل بدیم، تفاوت بذاریم، مرادتون از نسیان کدوم حالت؟ جناب شهید اول،
شاید فاصل
و فهمیدنم، فسادش فقط به خاطر اینه که این عقد ذکر شده از این حیثه فقط،
نه که ذاتش شرط
فاسد، نه ذاتش فاسد، نه این عقد فقط ذکر. اگه فسادش از جهات دیگه باشه که گفتیم شرط فاسد مفسده، بنابرای مفسدیت داریم بحث میکنیم دیگه، فقط از این جهت که در حین عقد ذکر نشده میخوام ببینیم نسیان حین ذکر این عقد انشا میکنن، نسیان کردن تلفظ لفظیش رو، میخوام ببینیم این موجب میشه عقد فاسد بشه یا نه. میگیم دو حالت داره. خب عبارتشو بکنیم تا اینم بحثش تموم بشه.
ترازی قید نخورده دیگه،
حتی اول که اصل شرط یادشون رفته، نه ترازی قید نخورده،
بعد تو خود این که این شرطه.
پس بکنیم این دو حالت نسیان رو یه پاراگراف که مونده بود. و اما حکم و صورت نسیان ذکر شرط، که شهید ثانی تو تفصیلشون ظاهرا نسیان رو هم میخواستن بگن. و امکان من نسیان اصل شرط کما هو الغالب، اصل شرط اصلا یادشون رفته، عقد رو مبنی بر اون نکردن، خب به ظاهر از صحه دیگه، اینجا صحیحه، لعدم الاقدام علی العقد مقیدا، اقدام بر عقد مقید که نکردن، بله غایت الامر انه کان عازما علی ذلک، میخواست مقید بکنه عقد رو، تو نیتش بود که مقید عقد رو انشاء کنه، عازم بود، تصمیم داشت، لكن غفل عنه دیگه، چون نسیان داشته غافل شده از این که عقد مقید بکنه.
طرفین دیگه،
آره طرفین، همش بحث سر طرفین، این متعاقدن آل ما شهید
زمان شیخ به درشتریتون
بوده، نه معاتات هم بحث کرد مفصل دیگه،
نه میدونم، یعنی به درشتریتون
چقدر بوده عقد لفظی، معاتات ظاهرن متداولتر شده بوده دیگه، که شیخی هم سرش بحث کرد و بالا پایینش کرد، حالا بحث تاریخش اینا خیلی کار نکردیم، تفکر نکردیم، ولی گویا معاتات خیلی کثیر و متداول شده بود.
یعنی اصل معاتات یه چیز متداولی نبوده حتی زمان صدر اسلام، چون این احکامی که میاد همه شریف بیده است، یک توضیح به تفسیره ای هست باید کارهایی که آن تا مردودان انجام میده، اصلش هم نبود لفظی باشد قبل از اسلام،
که همیشه لفظی بوده، منتها میگیم کدوم بیشتر بوده، میرفتن مغازه یا میگفتن اشتراک به هازا، یا نه اینو نمیگفتن، جنسو برمیذاشتن پولشو میدادن.
هر زمانی است که وقتی یه چیزی بخواد حالت تفسیری داشته باشد شبیه مثلا امروز میگم کی را انجام میدن، یک جاهای خاصی یا یک موارد خاصی معمولا ازش میدن، شبیه اون چیزی که عادتا انجام میدادن، یعنی هیچ وقت الفاظ نمیگم هیچ وقت نبوده، هیچ وقت در ادیان دیگه نبوده، اما اگر فاصله بوده بین ادیان یا رسیدنش لاقل به عرب جاهلی مثلا همزمین است، لذا اصلا باید حالت مثلا اقل حسابش کنیم، یا نه یه وجهی براش درست کنیم که بگیم یه روزی غلبه مثلا به لفظ بوده یا نه در زمان مثلا معصوم،
نمیدونم، یا حالا یه سری یه مقدارش برمیگرده به تطور تاریخی که بریم ببینیم چجوری بوده و اینا، ولی فکر نمی کنم هیچ کدومش بعدی نداره، این باید بریم ببینیم چه اتفاق افتاده، اصلا بعید نیست بگیم بیشتر معاملاتش مثلا با لفظ بوده، اینجا نبوده که برن جنس از تو مغازه مثلا بردارن بعد پولشو برن بدن به او بدونی که حرفی بزنن، میگفتن آقا اینو میفروشی چند میفروشی، میگفته مثلا اینقدر میفروشم، میگفته باشه من خریدمش بیا، حرف میزدن، مثل الان مثلا ماها خب خیلی فرق کرده دیگه زمانه، میگن از تو فروشگاه جنسو برمیداریم کارتو میدیم میکشیم، ما اتاتیه
چون میفهمه اون که میگه این چرا میخری باشه بیا، این میگه
این لفظه، آره این لفظه،
حالا چطور ما یه شرطی رو اون موقع مثلا شرطی رو میگیم انجام میدیم، یعنی قبلش گفتیم بعد داریم معامله میکنیم،
نه اینکه بلا فاصله بعد از شرط معامله کنیم ما که این مذکور بشه، نه اینا بحثشون فاصله شده، یعنی یه گفتم بیا یه همچین معامله ای رو ساعت 10 صبح ساعت 8 صبح الان میگم بیا ساعت 10 صبح این معامله رو مثلا ببندیم یا بریم تو بنگا بگیم به این شرط همین ماشین رو ازت میخرم، شرطش هم این شرط هم قبول میکنم من اگه به این شرط میفروشید. آره مثلا چند روز دارن مذاکره میکنن چونه میزنن، خلاصه به این قرار میشه که معامله رو با این شرطه بذارن، بعدن که میان عقد و انشاء بکنن شرط یادشون میره، ذکر لفظی بکنن. اینجوری داستان بحثمون اینجاست، نه این که بلا فاصله بعد از این که شرط رو ذکر کردن عقد رو ببندن که این ملحق میشه به ذکر در حین عقد.
شرط
فاسده. یه بحثای مفصلی داشتیم دیگه، در نهایت نظر شیخ این شد که آره این هم فاسده.
خب شاید سانی دکتر اشاره کردن که
اگر
بلا
فاسده
بعد از
تقاطی
باشه
مذکور است. آره کل مذکوره. آره بلا فاصله اگه باشه از بحثمون نیست، باید عرفا فاصله ببینن بین شرط و عقد که بگن کل مذکور نیست. آره که نسیان جا داشته باشه وجه داره اون موقع دیگه نسیان. خب فالظاهر از سهل عدم الاقدام علی العقد مقیدن، بله میخواست مقیدن عقد انشاء بکنه لکن غفل عنه، این حالت عقبه. نعم استدراک میکنه میگه اها یه جاهایی هستش که فقط ذکر نشده ولی قصدش هست. نعم لو اتفق ایقاع العقد مع الالتفات الی الشرط، التفات داشتن به شرط وقتی عقد و انشاء میکردن، اصلا میخواسته بگه به تو علا بیا شرط رو بیاره ذکر بکنه، منتظم و تره علیه نسیان، حادثه ای رخ داد حواسشون پرت شد به نفر نسیان آرز شد فی محل ذکر شرط، اونجایی که میخواست علا رو بگه بعد از انشاء عقد یه حادثه ای اتفاق افتاد حواسشون پرت شد ناسی شدن قفلت پیدا شد دیگه ذکر نکردن. خب این مرحوم شیخ میگه حکمش چیه اگه اینجوری شد؟ لو جواب لوشه، لو اتفقه کان کتاره که ذکر شرط عمدن تأویلا علی تواطئه ما السابق، مثل اون همون بحث قبلی که مطرح کردیم میشه که عمدن قبل از ذکر عقد شرط گفتن لفظا به کارش بردن اما حین عقد غافل شدن، که نظر مرحوم شه گفت بستگی داره که شما ذکر قبلی شرط مؤثر در عقد بدانی یا نه، اگه مؤثر بدانی موجب فساده، اگه مؤثر ندانی موجب فساد نیست، این هم همون بستگی به همون بست داره. پس جنبندیش این شد که مرحوم شیخ تو این شرط ثالث لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً اونجا قائل شدن که این بستگی داره شما این رو مؤثر در عقد بدانی یا نه، که ظاهراً تمایل خودش هم تو بحث قبلی این بود که مؤثر نیست. این هم از حکم سوم شرط فاسد. میرسیم به حکم چهارم و آخرین حکم از احکام شرط فاسد. حکم چهارم قبلا هم یه اشاره‌ای بهش کرده بودن مرحوم شیخ تو بحث مفسدیت، یادتون اونجایی که تنقیح میکردیم محل نزاع رو، میگفتیم فساد باید به خاطر نفس، فساد عقد باید به خاطر نفس فساد شرط باشه، این محل بحثمونه که آیا میاد یا نه، وگرنه اگر از ناحیه دیگه بیاد محل اختلاف نیست. بعد یه استثنا همونجا ذکر کردیم شرط معتدن به اوغلایی اگه نباشه. بحثمون امروز اینه، این شرط چهار، حکم چهارم اینه، اگه شرط شرطی باشه که مقابل مفسدیت شدیم پس شرط فاسد رو مفسد میدانیم، اما این شرطه چون غرض اوغلایی نداره فاسده، میخوایم ببینیم اینم مفسد عقد هست یا نه. چرا اینو به عنوان یه حکم جدا یه مسئله جدید مطرحش کرده مرحوم شه؟ چون اونایی که قائل به فساد بودن قائل بودن هر شرط فاسد مفسد عقده، این مورد خودشون گفتیم قبلا هم استثناء کردن گفتن این صحیحه عقده اینجا صحیحه کل عدم یه همچین شرطی لغوه تأثیری نداره اثری نداره. میگیم اگه شرط فاسده شما هم شرط فاسد و مفسد میدونید پس چرا این حرف رو زدید این استثناء کردید اینجا؟ اگه شرط فاسد و مفسد کسی نداند خب خوبه بگه اشکال نداره اینا، ولی میگید این شرط فاسد هست وجوب وفا نداره، شرط فاسد هم مفسد عقد هست اینو چرا استثناء کردید؟ پس بعد چی به نظرتون میرسه که اینو بخواد استثناء بکنی؟ فرض کنید ما این رو شرط فاسد میدانیم یک، شرط فاسد رو هم مفسد عقد میدانیم دو، اما باید میگیم شرطی که مثلا با اون مکیال خاص از مکیال متعارف باشه این شرطه میگیم چی؟ باعث بطلان عقد نمیشه
کم رنگ آقایی به نفی و ضرر طرفه نیست
چیز مهمی نیست
نه یا علیه کسی نیست
استثناء رو همه قبول دارن.
کسی تأثیری نداره استثناء
رو. یعنی موجب فساد عقد نمیشه. ولی شرط فاسد را مفسد بدانیم.
چرا؟ نمیدونم. آیا موجب فساد نشه؟ ولی همین از این بود که هیچ تأثیری نداره.
کل عدم دیگه. عذیت نکنید دیگه، بیو خرابش نکنید. خب علما میگیم همه استثناء کرده، یعنی همه تو ارتکازشون همین نکته ای که شما میگید بوده، در مدعا همه متفق بودن که این شرطه که غرض معتدون به اقلایی نده، این دیگه نباید موجب فساد عقد بشه. ولی خود شرط فاسد وجوب وفا نداره، تخلفش خیار نمیاره از این حرفا. اما این دیگه عقد نه، ولی ما شرط فاسد هم حتی مفسد عقد میدونیم، ولی این یه دونه دیگه نباید عقدمو فاسد بکنه، عقد باطل بکنه. ارتکاز فقها هم همین بوده.
عقود العقود و اینا محکم.
نه خب اونا جاهای دیگه هم مشکل میدونستن، به خاطر شرط فاسد میگفتن نمیتونیم عقود العقود جاری کنیم، گفته بودن تخصیص میخوره. اما اینجا نه، اینجا گفتن عقد صحیحه. یه مقدار عبارت علما رو بخونیم تا بعد ببینیم که بچش چیه، چرا اینو استثناء کردن. الرابع لو کان فساد الشرط لاجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء. اگه فساد شرط به خاطر این باشه که غرض معتد به عند العقلاء بهش تعلق نگرفته، فظاهر کلام جماعت من القائلین به افساد شرط الفاسد، خود اونایی که قائلن به افساد شرط فاسد، میگن شرط فاسد مفسد عقده، ظاهر کلام اونا چیه؟ کونه لغوا غیر مفسد للعقد، مثلا این یه دونه لغوه، این اصلا باعث فساد عقد نمیشه، شرطی که غرض معتد به عقلایی نداره. کدوم یکی از علما قال فی التذکره؟ علامه. علامه شرط فاسد و مفسد میدونست یا نه؟
میدونست
خیلی طرف نمیدونم. ما که علامه رو خیلی دوست داشتی باید بدونی فتون میشه.
ما
سرده نمیدونست؟
علامه
نمیدونست چوزی از سرده نمیدونست. حالا تشو دارید عبارتشو نگاه کنید، طور نیست
نمیدونست.
همون اول حکم اول نقل قول کرد مرحوم شیخ، با کتابای ما میشه صفحه این 90 شما کتابتون فراهم کنید که آره حکی اول هما ان شیخ و الاسکافی و ابن البراج و ابن سعید و ثانی همال الالامه و شهیدین و محقق ثانی و جماعت من منطبعه هم همین میخوام شده آخرش. الان مفسد میدونست یا نه؟
اینا مفسد میدونن، شیخ میدونست، یعنی شیخ دوستان میدونست.
الان مفسد میدونست یا نه؟
مفسد میدونست، اونا نمیدونن، ثانیه ما نمیدونن،
در برعکس بود.
عبارت یادتونه برعکس آورده بود. اینجا خود شیخ حواسش هست که علامه مفسد میدونه، رضا عبارت جز اونایی میاره که مفسد میدانن، پس معلومه که اونجا واقعا یه صحبه غلطی بوده، اونجور که مثل سید اینا گفته بودن. ثانیه ما نیست، اولشون مفسدیت مال علامه و شهیدین و محقق و اینا هست. آره رضا شهیدین علامه اینا شرط فاسد رو مفسد عقد میدانه.
من درست کنم
اولش؟ آره ولی هم که تذبذب دارید و این برون برمیشید اینا معلوم میشه اگرم درست گفتید شانسی بوده. نه شانسی بوده. آقای پاشایی همون اول هما و ثانی هما تو ذهنش بوده، فکر کرده درست شیخ عبارت رو به کار برده، لذا با اون مبنا آقای سلامی درست گفتن. آقای سلامی درست گفتن. من یه مقصد میدونستن یا نمیدونستن؟ خب پس علامه شرط فاسد رو مفسد میدانسته. بعد ببینید حالا عبارت شو قال فی تذکره فی باب العید لو شرط ما لا غرض فیه للعقلا، اگه چیزی رو شرط بکنه که غرضی و غلا بهش ندارن، ولا یزید به المالیه، یه چیزی که اصلا موجب افزایش مالیات یا کاهش مالیات مبیع نمیشه، فانه لغون لا یوجب الخیار، این لغوه موجب خیار نمیشه. عقده حالا صحیحه یا نه؟ چرا لغو فاسد نیست. لغو فاسد شرطه، موجب فساد عقل هم شرط میگه میشه دیگه، مبناش اینه.
مثلا کل عدم میگه اوخان آسان کش تلف حضور
رو کنه، کل عدمه پس فاسد میشه، موجب فساد عقل هم چون مبنای کلیش کبرای کلیش اینه که
شرط فاسد میشه. مثلا این طور شرطی خست نمیشه و اوخان اصلا
لذا
در
بو
یا در
عقی
چی
نیم. حالا عبارت علامه رو میخواییم دیگه، از کجای عبارت علامه در بیاریم که عقد و صحیح میدونسته؟
لغوان
لغوان خب لغوان خب لغوان باعث فساد شرط میشه، شرط فاسد هم مفسده.
لایوجب
الخیار، این عبارت لایوجب الخیار من فهم که صحیح میدونسته عقدو، اگه عقد باطل بود خیار معنی نداشت که بخواد موجب خیار بشه نشه. از اینکه میگه لا یوجب الخیار میفهمیم عقد رو صحیح میدونسته، ولی میگفته خیار نمیاره. پس اینجا ظاهر عبارتش هست، منتها شما میگید این ظاهره. خب باشه، یه جا تصریح هم براتون میاریم، وقت صرحه. صرحه چی؟ دیگه در مقابل ظهوره. اینجا ظهور کلامش بود که لا یوجب الخیار ظهور در صحت داره، اما یه جا هم تصریح کرده قد صرحه فی مواضع اخر فی باب شروط. چند جا گفته اینو که به صحت العقد و لغویت الشرط، یه جایی تصریح کرده العقد صحیح و شرط لغو، اونجا دیگه تصریح کرده عقدش صحیحه. این قول علامه. علامه از اونایی بود که شرط فاسد و مفسد میدونست، اینجا گفت عقد صحیح. یک. دو، وقد صرح الشهید به عدم ثبوت الخيار اذا اشترط كون العبد كافرا، اشترط كون العبد كافرا، شرط بکنه که عبد کافر باشه. بعدن فبان مسلما، معلوم شد که این عبد مسلمونه. اینجا شهید، مفهوم شهید اول فرموده که خيار ثابت نیست. چرا خیار ثابت نیست؟ تنها وجهی که خیار ثابت نباشه مرجعه او الى لغویت الاشتراط، اینه که این اشتراط رو لغو میدونسته. خب این دیگه مبتنی بر اون بحث قبلیه. شهید اول این شرط رو گفت غرض عقلایی نداره، ما اونجا قبول نکردیم صغرویان که این غرض عقلایی درش نباشه، مسلمون نباشه، عبادات و اینا رو انجام نمیده، وقت بیشتری برای خدمت به مولاش داره، عقلا غرض دارن اینجا. حالا با همین صغرا، چون خود شهید اونجا گیازم با شهید اول پذیرفت که این غرض معتد به عقلایی نداره، با مبنای خودش گفته این لغو. وقد ذکروا فی السلام، بعضی از فقهای دیگه هم ذکر کردن در باب بیع سلم، لغویت ها بعض شروط کشترات الوزنه به میزان معین. این که وزن بکنیم با خصوص این ترازو، قبلا هم گفتیم یکی از شروطی بود که قرض معتدن به اقلایی برش مترتب نمیشه، این ترازوه که مثل بقیه ترازوهای متعارفه، میگه نه با خصوص این شرط بکنیم، این اصلا موجب افزایش یا کاهش قیمت مبیع نمیشه، غرض معتدن به اقلایی بهش تعلق نمیگیره.
لغویت یعنی بی اثر بودن دیگه.
آره، گفتن این شرط بی اثره،
چه تو فساد چه تو فلان، تو همش
تو هیچی هیچ اثری برش مترتب نمیشه.
گویدم چون لغو برداشت افساد هم بکنه.
نه دیگه، حالا ناظر به اونا نبودن، یعنی فعلا نمیشه تو پاشون بذاری. بالاخره شیخ میخواد بگه خیلی این شرط رو گفتن با اینکه شرط فاسد و مفسد میدونستن، اما این شرط رو گفتن هیچ اثری نداره، گفتن مثلا موجب خیار نیست، بهش صحیحه، این یه دونه شرط رو استثناء کرده. حالا وجهش چیه؟ خوب دقت بکنید وجهش رو ببینیم چیه، چرا این شرط رو گفتن اثر نداره. مرحوم شیخ میگه شاید نظر این فقها به اون دلیلی بود که یادتونه میگفتن چرا شرط فاسد مفسده، سه تا دلیل میآوردن. دلیل اول این بود، بعضی میگفتن چون شرط در مقابل قسطی از ثمنه، حالا که نمیدونیم چقدره مجهول میشه، معامله قراری میشه، باطل میشه. شاید نظر فقها این بوده که یه همچین شرطی که مالیت نداره، غرض معتد نامه و قلعه نداره، یعنی مالیت نداره، پس قسطی از ثمن در مقابلش قرار نمیگیره، پس اون نکته اون دلیل فسادی که گفتیم اینجا نمیاد، لذا این استثناء کردن. شاید نظرشون به این بوده که این اومدن استثناء کردن، چون این رو در مقابل احد عوضین کل جزء من احد عوضین نمیدیدن دیگه، غرض عقلایی نداره یعنی مالیت نداره، کل جزء من احد عوضین نمیشه. اما مرحوم شیخ اشکالی دارن که میگن اگه شما این دلیل رو شامل ندونستی، اما دلیل دوم که ممکنه بگیم اینجا میاد، ترازی مقید به این شرطه بوده دیگه، ترازی به اصل عقد بدون شرط مطلق عقد که نبوده، ترازی به عقد مقید بوده. اگه بپذیریم اون دلیل افساد رو، اینجا همون حرف رو میتونیم بزنیم، ترازی مقیده به این بوده، اینم که فاسده، از ترازی به اصل عقد نداریم ما. اون یه عقد جدیده، یه ترازی جدید میخواد، یه انشاء جدید میخواد. اگه کسی اون دلیل رو قائل بشه قبول بکنه برای مفسدیه، اینجا هم باید بگه مفسده، چه بعد چیزا رو استثناش بکنیم. اینجا هم ترازی مقیده به این شرطه، سمن قرار نمیگیره در مقابلش، ترازی که میتونه روش بره، میتونه مقیده به او که بشه. پس اگه دلیلتون این باشه نباید اینجا استثناء بکنی. بعد یه تنظیر هم میکنه مرحوم شه، میدید مثل کجا میشه؟ خب حالا اگه ترازی مقید شد یا باید چی؟ یا باید بگید عقد فاسده، کلن باطله، مثل بقیه شرطه که میگفتید فاسده، یا باید بگید نه صحیح و مثلا اثر داره و حد خیار میاره و اینا دیگه، که بگید کل عدمه مثل اینه که ذکر نشه و اینا، باید چی نداره برای قائلین به افساد. وسط خود دیگه نمیتونم برم، یا باید بگن عقد صحیحه، باید به شرط عمل بکنه، وگرنه حد خیار میاره، یا باید بگن نه به یه باطله.
فرض
داره
ترازی
هم
مشابه به
اصل و خود و اینا، اون استدلال درست میتونیم نپذیرفتیم که ترازی و این حرفا، شیخ هم نپذیرفت، جواب دادیم ازش. ولی اگه کسی اون استدلال رو بپذیره که ترازی مقید میشه، این انشای جدید میشه، خود اصل حرف اینجا باید همین حرف بزنه دیگه. یه تنظیر هم میکنه مرحوم شیخ، مثل جایی که بعضی از سمن رو یه چیزی قرار میکردن که عرفاً مالیت نداره، مثلا این کتاب ازت میخرم به 10,000 تومان به اضافه یه پشه، پشه فرض کنید که حالا بحث امروزی مطرح نکرد، مالیت نداشته، در گذشته حشره مالیت نداشته. خب اینجا که سمن رو 10,000 تومان به اضافه یک پشه قرار دادن، چی میگید شما؟ یا باید بگید به یه باطله، چون مثلا سمنش مالیت نداره از این حرفا، یا باید بگید صحیحه، و اگه گفتید صحیحه باید وجوب وفا بگید شاملش میشه، پشم باید تحویل بده. شما راه سومی ندارید که بگید این بیعه میره رو سمنه بدون پشه با این کتابه، این حد وسط رو دیگه نمیشه، کسی قائل نشده در جایی که بخشی از سمن مالیت نداره، 10,000 تومان به اضافه یه بوت مثلا، هر جایی که بخشی از سمن مالیت نداره، کسی قائل نشده که این سمنی که مالیت نداره لغوه، لا یا اثر نداره، کل عدمه، بی تحقق پیدا میکنه بین اون بخش دیگه ای از سمن که مالیت داره و اصل این مبیه. اینو دیگه نمیشه بگی حد وسط رو. مثلا
اینجا قرار شخصی ملاک نبود که اون زان خاص،
گفتیم فرض بکنیم که شرطش غیر عقلاییه دیگه، اون اشکالایی که مطرح میشه رو چون صغرایی هم،
یعنی مثلا چون ما میخوایم بگیم خیال برای این فرد یا خیال نمیاد، چون ضرری نمیبینه خیال نمیاد درش.
آره اگه گفتیم میزانش یه میزان ترازوش یه ترازوی باشه که مثل بقیه ترازوی متعارفه، خب با اون یکی ترازو بس کنه بده، چه اشکالی داره؟ اینجا پس قرارش میشه در واقع این شرطه میشه شرط غیر معتدان به اقلایی، باعث افزایش و کاهش قیمت مبی نمیشه. بله اگه یه ترازی باشه که خیلی دقیق‌تر از بقیه ترازو آساره، خب قرار معتدان به اقلایی بهش تعلق میگیره. اگه تخلف کنه چرا دیگه؟ گفتم من به شرطی که با این ترازو دقیقه بفروش، قیمت این طلا با این ترازو دقیقه من بیشتر میشه، مثلا چند اونس بیشتر میشه.
مثلا شما میفرمایید دقیق مثلا شاید 5000 تومانی که دیگه میگن ضرر.
خب ولی نه، چه بالاخره قرض داره دیگه، قرضش اینه که با اینکه دقیقاً قیمت مبیع معلوم بشه. قرض داره.
اگه تخلف کنه خیال میاد.
اوغلان حالا دیگه اگه شرطش اوغلایی باشه معتدن به باشه، یه هم که با این ترازو بکشیم قرض معتدن به اوغلایی چرا دیگه، این که قرض شما یه قرضی داشته، بالاخره قرضش این بوده که با این ترازو وزنش بکنی،
نه توی این مبی و مصمن میگیم.
آره دیگه ملتزم شدی بالاخره با این وزنش بکنی، اون جناب مشروطون علی ملتزم شده با این وزنش بکنه، التزامش هم اوفو به لغوت میگیم میگیرتش دیگه، چون قرض معتدن به اوغلایی هست. نه عضوش نیست، اوفو به لغود میگیرتش، المومنون نشروطه میگیرتش، المومنون میگه به این شرطه باید وفا کنی دیگه، اگه وفا نکردی حق خیار میاد دیگه. شون شامل المومنون اگه قرض معتد نمبر او قلعی داشته باشه، المومنون میگیرتش دیگه، بچی نداره که المومنون نشروطه میگیرتش
دیگه.
یکی از عدلش مثلا برای لازرر بود، اگه کسی عدلر لازرر باشه دلیلش یه جایی که ضرر نیست با مشکل مواجه میشه، شیخ هم دیدی چند جا گفت با لازرر تنهایی نمیشه. یکی از عدلش مثلا اجماع بود، یا بعضی از خیارها دلیل خاص داشت، مثل خیار مجلس، خیار حیوان روایت خاص داشت. تن اگه فقط به تنهایی لازرر بود یه جاهایی درست میگی، یه جاهایی اصلا غیر از این شرطها، یه جاهایی شرطهایی هست که ضرر نمیکنه مشروطون، نه ضرر معتدون به. اما نه، اجماع هم داریم در کنارش، در کنارش یه جاهایی دلیل خاص هم داریم. به هر حال این پس وجهش، اگه وجهش اگه اون بحث جزئی از ثمن باشه، حرفشون درسته که باید اینو استثناء کنن، چون وقتی میگیم غرض عقلایی نداره یعنی مالیت نداره. اما اگه وجهش ترازی باشه دیگه اینم نباید استثناء بکنن. متن رو بخونیم. دلیل سومشون روایات بود. یادتونه چند تا روایت آوردن. ولعل وجه عدم قطع هذه الشروط، شاید این باشه وجهش که ان الوفاء بها، وفا به این شرط ها، لما لم یجب شرعا، چون شرعا که وفا به اینا که واجب نیست، ولم یکن فی تخلفها او تعذرها خیارون، اگه تخلف بکنه عمدن یا نه متعذر بشه شرط، خیار ثابت نمیشه. خب اینجوریه خرجت عن قابلیت تقیید العقد بها، دیگه عقد رو قابلیت این رو نداره که اصلا مقید به این بشه. چرا؟ لعدم عده ها کل جزء من احد الوزن، لعدم عده ها این نحوه از شروط که قرض عقلایی ندارن کل جزء من احد الوزن. خب دقت کنید، من به نظرم این استرس کلام مرحوم شیخ روی هم جمله آخره، لذا اشکالی که بعضی ها به مرحوم شیخ وارد میخوان بکنن، بعضی مرحوم شیخ اشکال کردن. اگه شما دلیلتون اینه که ان الوفاء بها لم یجب شرعا، تخلف یا تعذرش خیار نداره، این فقط تو شرط غیر عقلایی نیستش که همه شروط فاسد اینجوری هست. ان الوفاء بها لما لم یجب شرعا، لم یکن فی تخلف و تعذرها خیار، همه شروط فاسد اینجوری هست، نه فقط شرطی که قرض معتدون به عقلایی نداره. پس این چه وجهی شد؟ چرا میگید لعل وجهش اینه؟ اشکال کردم مرحوم شیخ.
یعنی اونا خیار نمیاد
برش. آره دیگه، شرط های فاسد دیگه هم تخلفش کنی خیار نمیاره، وجوب وفا نداره. هیچ کدوم از شرط های فاسد اینجوری نیستن.
یعنی از بغزدلن هم نمیاد؟
نه دیگه، گفتیم شرط فاسده. المؤمنون نمیگیرد اشاره اینو گفته چی؟ این وجوب وفا نداره، این وجوب خیار نمیشه.
مالیت
که دارم حتی دیگه بحثاش فارغ شدیم، شرط فاسد وجوب وفا نداره، چون فاسد شارد مالیتش رو القا کرده وقتی میگه فاسده. چطور خمر رو نمیشه بفروشی؟ شارد مالیتش رو القا کرده. خلاصه اگه تا همین جای عبارت مرحوم شیخ بود که چون وفا به شرعا لازم نیست و تخلف یا تعذرش خیار نمیاره، خب اینو درست بود، اشکال وارد بود که چی؟ که همه شرطای فاسد اینجوریان، وجوب وفای شرعا ندارن، تخلف یا تعذرش موجب خیار نمیشه. اما مرحوم شیخ که ادامه ای هم داره، لعدم عده کل جزء من احد الوزن، چون این شروط رو، این شرطی که غیر عقلاییه، غرض معتدون به عقلایی نداره، اینو کل جزء من احد الوزن نیست، مالیت نداره، پس این جداش میکنه از بقیه شروط فاسد، اونا مالیت دارن عقلاءن. بنابراین استرس کلام رو این جمله آخر باید بذاریم که بتونیم جدا بکنیم این شرط از بقیه شروط، بگیم این که دیگه چون قرض معتدون به عقلایی نداره مالیت نداره، کل جزء من احد الوزن نمیشه، پس این فرق کرد با بقیه شروط. این شاید وجهش این بوده در نظر علما که استثناء کردن. منتها و یشکل بان اللغویتها لا تنافی تقیید العقد بها فی نظر المتعاقدین. درسته لغو هست، شاره به این اثری نداشته، مترتب نکرده، پولم در مقابلش نیست، اما اینا هیچ کدوم منافاتی نداره با اینکه عقد رو چی بکنن؟ مقید بکنن در نظر خودشون متعاقدین به این قیده، ترازیشون رو ببرن رو عقد مقید. اون دلیل دومی که گفتیم مفسدیت، اون بیاد. بنابراین فلازم اما بطلان و لفت و اما وجوب الوفا، یا شما بین این دوتایی سومی رو نمیتونید اختیار کنید، یا باید بگید این شرطه فاسد، کبراش هم که پذیرفتید مفسدیت موجب فساد عقدم میشه به یه باطله یا بطلان، یا باید بگید نه شرطه فاسد نیست و وجوب وفا داره، اگه تخلف کرده خیار میاره، همه اینا رو برش مترتب کنید. راه سوم ندارید بگید این ذکرش کل عدمه، که ذکرش کل عدمه رو دیگه از کجا آوردید؟ یا باید بگید عقدم باطله، چون کبراتون اینه که شرط فاسد مفسد، ترازی رو اون رفته. یا باید بگید که چی؟ عقد صحیحه، شرطم صحیحه، وجوب وفا هم داره، باید به شرطم وفا بکنه. دیگه راه سوم رو نمیتونید طی بکنید. مثل چی؟ تنزیل کما اذا جعل بعض از ثمنه مالا یا حتی مالا فی العرف. بعضی از ثمن، مقداری از ثمن رو چی قرار بده؟ یه چیزی که عرفاً مالیت نداره قرار بده. گفته 10,000 تومان به اضافه مثلا یه پشه. و اینجا شما یه دو راه دارید، راه سوم دیگه ندارید. یا باید بگید معامله باطله چون ثمنش مجهوله، معلوم نیست در مقابل پشه چه مقدار از مبیع قرار دادن پس باطله، یا باید بگید معامله صحیحه و اون پشه هم باید بده. نمیتونید بگید ذکر پشه لغوه و اثر نداره، معامله بین 10,000 تومان و نفس کتاب برقرار میشه. به اون که ترازی نداشتن، ترازی رو مجموع رفته، رو مرکب چون جز قرار دادن ترازی رو مجموع رفته، ثمن به اضافه پشه، 10,000 تومان به اضافه پشه. نظیر اونجا میشه، اونجا دیگه هیچ کدوم از علما نگفتن که اون پشه لغوه و معامله صحیحه. پس چطور تو شرط این حرف رو میزنی؟
چرا مجهوده؟
چی مجهوده؟
مبی مجهوده،
چون معلوم نیستش دیگه که این کتاب چه مقدارش، چند درصدش در مقابل 10,000 تومان بوده، چند درصدش در مقابل اون پشه.
خب حساب میکنیم،
چند الان پشه مالیت نداره عرفاً که حساب کنیم، چند میشه؟ شما بگید چند درصد از کتاب در مقابل پشه میده؟
تو این معامله مثلا 90 درصد کتابی که میدیم چند؟
چرا 90 درصد؟ نه کتابو میدونیم، اون پشه رو نمیدونیم. چرا 90 درصد در مقابل 10,000 تومان بوده؟ چرا 80 درصد نمیذارید در مقابل 10,000 تومان؟
چون قیمت اون یه طرف
ثمن داریم،
اون پشه
درسته؟ 10,000 تومان با پشه. خب این پشه در مقابل چه مقداری از کتاب بوده؟ مالیت نداره پشه در نظر افت دیگه، پول بابتش نمیدم.
من میخوام بگم در میاد که چقدر
10% در مقابل پشه بوده، 20% بوده، 30% بوده، چه مقدار در مقابل پشه بوده؟ شما بگید، هرچی شما بگید ما قبول میکنیم. چون مالیت نداره. ببین اگه پشه مثلا عرفاً 5,000 تومان مالیت داشته باشه، آدم میتونه قیمت گذاری بکنه. اگه 1,000 تومان مالیات داشته باشه میشه قیمت گذاری کرد. اگه عرفاً مالیت نداره، چه مقداری از مبی در مقابل ثمن بوده، در مقابل اون پشه بوده، نمیشه فهمید دیگه. خب اینم از چهارمین شرط تمام شد. احکام شرط فاسدم به حمد الله تمام شد. 4 تا حکم بررسی کردیم. اگه یادتون باشه اون اول کتابو که گفتیم این جلد 6 رو 4 تا تیتر اصلی ما توش داریم. پنج که بحث آخری که داشتیم خیار عیب بود، با اون که عیبو چطوری حالا ارزش گذاری کنی، عرشو چطور به دست بیاری، اگه دوتا مقومی تعارض کردن، اون بحثایی که داشتیم، بحثای ریاضی که داشتیم، تعارض مقوم ها، اونا تموم شد. همش راجع به خیار عیب بود، دنباله خیار عیب بود. جلد 6 گفتیم 4 تا تیتر اصلی داریم. یکیش خیار تخلف شرطه که صریحا شیخ مطرحش نکرده بود، تحت عنوان شروط صحت شرط و احکام شرط فاسد و احکام شرط صحیح مطرحش کرد. 6 تا بحث اصلی اسم در واقع خیار تخلف شرط بود. اصلا اینجا هرچی خوندیم خیار تخلف شرط بود که از 3 قسمت اصلی تشکیل شده بود. یکی شروط صحت شرط، احکام شرط صحیح، احکام شرط فاسد. فاسد موجب خیار نیست، شرط صحیح موجب خیار. خیار تخلف شرط. اینا همش بحثه که عمدتاً بحث اونم حدود 100 صفحه خوندیم همین بحثه بودش. تیتر دومی که داریم بعد از این که همه انواع خیار دیگه تموم شد، اون خیارهایی که مرحوم شیخ واسه مطرح بکنه، 7 تاش قبلا مطرح کرد، از خیار مجلس گرفته تا حیوان و اینا، آخریش این 8 خیار در واقع میشه خیار تخلف شرط. بعد از اینکه احکام تک تک خیارها رو مطرح کرد و بررسی کرد و ثابتشون کرد، حالا نوبت میرسه به تیتر دومون، احکام خیار، اونایی که مختص خیار خاصی نیستن. در تمام خیارها این حکم جاریه. این تیتر دوممونه. یه بحثی هم داریم درباره نقد و نسیه، تیتر سوممونه. یه بحث چهارمی هم داریم درباره قبض. قبض بشی محقق میشه.
بعد
کتاب تموم میشه. اون 3 تا دیگه از این یک مقداری مختصرترن، کمتر از 100 صفحه هستن. بخونیم حالا ببینیم احکام خیار که مختص خیار خاص نیست، بحث امروزمون چیا هستن. مثلا چی؟ حالا بذارید بخون، نمیدونم یه دارید بخونی عذیت میکنید دیگه، یه دونه مکاسبات تا آخرش بخونید، طور نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ سنگی از آسمون مطمئن باشید دو سمتتون برطرف نمیشه. من تعجب میکنم یه بار شب نداره که عادت تبدیل بشه به یه عادت جدید و میگن محاله، یه بارش حالا اتفاق میفته.
یه بار دیگه
اون یه بار کیفیتش
مهمه. کیفیت هم که میبینید دیگه، همجید داریم ترجمه میکنیم این جلو.
خب احکام خیار، اون احکامی که مختص به یه خیار خاص نیستن، در همه این هشت خیاری که قبلا خوندیم یه سری احکام مشترک دارن. اینو معمولا ذیل فقهای قدیم مثل محقق و اینا شرایع ذیل همون بحث کتاب التجاره اینا مطرح میکنن، همینطور نقد و نسیه رو یه فصل هم فن نقد و نسیه مثلا مینویسن یا احکام قبض رو، اینا دیگه ذیل همون کتاب التجاره یا کتاب البیع مطرح میشه. اولین حکم اینه که آیا خیار به ارث میرسه یا نه؟ ارث میرسه؟ اگه فرض کنید که معامله انجام داد، خونه رو فروخت، میگه خیار گذاشت برای خودش، هر خیاری که گفتین فرق نمی کنه، مثلا خیار شهر، گفت تا 6 ماه حق پس داشته باشه، دو ماه دیگه افتاد ما این جناب بایی که برای خودش خیار، مشتری که برای خودش خیار گذاشته بود، ما آیا وارثهاش بچهش مثلا میتونه بیاد این معامله رو فسخ بکنه، حق خیار به اون منتقل میشه یا نه؟ جواب طلبگی اینه. نه بله، بستگی داره.
خودشون
بگیرید، پیش مطالعه سر کلاس اینجوری میشه دیگه، اگه تا آخر میخوندید این بحث خوبی. آقای سلام، اگه میخواید روش مقاله چیزی هم در بیارید، همین ارسوردن خیار
بحث داره.
آره، فقای امروزی هم مزبزه بند. آقای پاشایی هنوز تصمیم نگرفتن حتی تمایل به کدوم پیدا کردی؟ همینجوری فتوا نمیده. به ارث میرسه یا نه؟ هر خیاری که میخواد باشه، مثلا خیار حیوان، خیار حیوان تا 3 روزه، فرض کنید روز اول که خرید حیوان رو افتاد مرد، آیا وارثش میتونه روز دوم بیاد فسخ بکنه این حیوان رو پس بده یا نه؟ هر خیاری، همه این دیگه مشترکه گفتیم دیگه، خلاصه آیا خیار به ارث میرسه یا نه، این بحث ما هستش. فل ابتدا برای شروع بحث فرمودن که الخیار موروثون،
همین
خط اول بس، همین به انواعی
همینطوره
ارث برده میشه. چند تا دلیل داره دیگه فقها، چند تا دلیل براش ارائه شده، 3 تا دلیل. دلیل اول چیه؟ دلیل اول همین بحث اجماعش، اینو همه فقها گفتن خیار به ارث میره، که حالا میرسیم بعد در اجماع ممکنه خدشه بکنیم. فعلا دلیلی که مطرح شده، بعضی ها گفتن اجماع، میخونیم ادعای اجماع شده صاحب ریاض و صاحب هدار. دلیل دوم کتابه، گفتن الخیار و حق، بعد هر حقی هم به ظاهر اون آیه شریفه به ارث میرسه دیگه، که مثلا لرجال نصیب و مما ترک الوالدان، و یه نصیبی از ما ترکش میبره، حق هم یه چیزی که ترکش کرده و رفته، به اطلاقش به ظهورش شامل حق خیار هم میشه، که اولو الارحام بعدهم اولا و بس، که آیه ارث میدونن بعضیا، اینم اگه آیه ارث بدونیم به اطلاقش شامل حق هم میشه، فقط مختص مال که نیست، توش نیومده که المال. این دلیل دوم. دلیل سوم که بهتر از همه است و واضح تره، روایتی داریم که دلالتش خوبه. روایت میگه ما ترک المیت و من حق فل وارثه، چقدر خوبه چند تصریح کرده، حق من حق فل وارثه، هر حقی رو که ترک بکنه جا بذاره بعد از خودش به وارثش میرسه، یکیش هم حق خیار دیگه. چی؟ چرا؟ حالا میرسیم به این اشماره. مرحوم شیخ میفهمند برای این که بذارید یه مقدار عبارت بکنم بعد مرحوم شیخ رو میترسم نرسیم دیگه. آره، این عبارتش شروع بکنیم، استارتش رو زده باشیم که خیالمون راحت بشه، بعدا نگید که ترم اول و چون میدونم دیگه شروع نکنیم از این حرف. فی احکام الخیاره الخیار موروثون به انواعهی بلا خلاف بین الاصحاب، بلا خلاف فرقش با اجماع چیه؟
اتفاقایی هانیست که نظر داده
باشن،
نظر مخالفی پیدا
نشه. آره، اجماع اگه بگن یعنی همه رو دیدیم نظر دادن نظرشون موافق بوده، بلا خلاف یعنی که بیشتریا نظر دادن موافق بوده، بعضی اصلا نظری ندادن، مسئله رو عنوان نکردن که بخوایم ببینیم مخالفن یا نه، جامعش میشه که خلافی در مسئله نیست. کما فی الریاض و ظاهر الحداق، این دوتا ادعای اجماع کردن. و فی التذکره ان الخیار عندنا موروث، عندنا یعنی چی؟
چیه؟ اندنا اجماع ادعای اجماع کردن رو علامه لأنه من الحقوق مثل شفعه و قصاص فی جمعی انواعهی و بهی قال شافعی، شافعی هم گفته که موروث خیار، منتها شافعی استثناء گذاشته خیار مجلس. چرا به نظرتون خیار مجلس استثناء کرده؟
چون میمیره دیگه.
خب بچهش کنارش رو غریب هست کنه.
نه اون تا میره بیرون
در... بیرون نمیره همینجا تو میشه.
نه در خیار مجلس ادنا مناسبه به خیار مجلس رو میتره.
نه دیگه بیرون نمیره همینجا نشسته بچهش هم هست.
داشته
بود بحث وکالتش رو میگم قایقش رو دیگه بخاره خیر مجلس همه میره. خب دیگه تکون نخورده
قایقشون،
فقط این مرده. جسمش رو هم کافی اگه رو مفارقت پیدا کنه یه تکونی آره
صاحبش.
شاید شاید موتو به منزله افتراق میدونسته مثلا.
دیگه بیش از این
افتراق، بیش از این میگاره افتراق رو هج بدن. وطعا فلغونیه الاجماع علا ارث خیار یل مجلس و شهر. اما جناب قونی مالکیه
ابن زهره
در قونیه ادعای اجماع کرده که هم خیار مجلس هم خیار شهر ارث میرن. بعد استدلالم برش کرده معزاله کنی معچی معل اجماع. چند تا دلیل دیگه هم آورده جناب ابن زهره. یک، به انه حق للمیت و یورث لظاهر القرآن، هم آیه که گفتیم مثلا آیه شریفه للرجال نصیب مما ترک الوالدان و تبعه بعض من تأخرن. بعضی هم به این آیه شریفه استدلال کردن به تبع ابن زهره و زید علیه الاستدلال. بعضی های دیگه اضافه کردن یه دلیل سومیو در اجماع و قرآن، دلیل سوم نبوی که ما ترک المیت من حقا فل وارثه. این سه تا دلیل رو مطرح کردن. ببینیم مرحوم شیخ میخواد چیکار بکنه، از این استفاده میکنه که خیار به ارث میرسه یا نه. ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله ظاهر عبد الله امین. اللهم صل
على محمد.